خب بسم الله الرحمن الرحیم. امروز در اولین جلسه سال 1395 میخواییم وارد مبحث خانواده زبانهای نوع دو بشیم. زبانهای منظم که تو چند جلسه قبلی مورد بررسی قرار گرفتن دارای ویژگی‌های جالبی بودن. اولش این بود که زبان‌های منظم ساختار ساده‌ای داشتن، یعنی پذیرنده‌شون که NFA یا DFA باشه یک ماشین دارای تعداد متناهی حالت هست که خیلی ساده میتونه زبان‌های متعددی رو بپذیره. ساختار توصیف کنندش که همون عبارت‌های منظم هستن و ساختاری تولید کنندش که میشه به اصطلاح گرامرهای منظم. خب این موارد رو ما تو فصل 2-3 بحث کردیم. تو فصل 4 هم رسیدیم به خاصیت هایی که زبان های منظم دارن، مثل خواص بستاریشون و الگوریتم های تصمیم گیریش. نهایتا رسیدیم به جایی که مشخص کردیم بعضی از زبان ها منظم نیستند، مثلا زبان ANBN، WW، WW Reverse، آب توان N فاکتوریل. دیدید این زبان ها زبان هایی هستن که منظم نیستن. حالا این سوال رو میخواییم جواب بدیم، اگر اون زبان ها منظم نیستن پس چی هن؟ بالاخره زبان هن. چون هر زبانی مجموعی از رشته هاست. حالا این مجموعی از رشته ها اگر با ساختار مربوط به DFA NFA تطابق نداره، با چی تطابق داره؟ خب امروز میخواییم وارد یه خانواده پیشرفته تر و قوی تر از زبان ها بشیم به اسم زبان های مستقل از متن، یا همون context free languages، که نسبت به ساختار زبان‌های منظم قوی‌تره و مجموعه‌های پیچیده‌تری رو می‌تونه داخل خودش جا بده. البته خب ویژگی این خانواده زبان‌ها اینه که خانواده زبان‌های نوع 3 یعنی زبان‌های منظم زیر مجموعه‌ای از خانواده زبان‌های نوع 2 یعنی همین زبان‌های مستقل از متن هست. یعنی اینجا ما همون قدرت مربوط به زبان‌های منظم رو داریم، یه چیزی بهش اضافه میشه، چیزی ازش کم نمیشه. پس انتظار داریم بعضی از اون زبان‌هایی که منظم نبودند اینجا تو ساختار زبان‌های مستقل از متن قرار بگیرن و با اونا پذیرفته بشن. حالا نمونه‌هاش رو امروز خواهید دید که چه زبان‌هایی تو این خانواده قرار می‌گیره. خب شبیه کاری که برای زبان‌های منظم انجام دادم اینجا هم باید انجام بدم، یعنی اینکه برای این زبان‌ها ماشینی معرفی کنم که اینها رو می‌پذیره، بعد گرامری معرفی کنم که رشته هاش رو تولید میکنه و ارتباط بین این زبان ها با ماشینشون و گرامرشون رو تبیین بکنم. خب نمونه این زبان ها مثل زبان ANBN و زبان WW Reverse هست که مشخصا دیدید این زبان که تعداد مساوی A و B رو داشت که اول A میومد بعد B، این رشته ها با DFA قابل تزریقش نبود و با در این تزریق رو ثابت کردیم. WW Reverse هم همینطور، رشته های آینه ای رو هم نمیشد با یک ساختار NFA یا DFA پذیرفت. حالا نشون میدیم که این دو زبان و نمونه دیگه از زبان ها با ساختار زبان های مستقل از متن تطبیق داره. خب ما برای مطالعه این خانواده از زبان ها در حقیقت باز با همون مثلث کار میکنیم، یعنی سه تا مؤلفه داریم: مؤلفه زبان، گرامر و ماشین. زبان مجموعی از رشته ها بود، ماشین مصرف کننده رشته های زبان و گرامر تولید کننده رشته های زبان. حالا مسئله اینه که از کدومی که از این سه تا شروع کنیم. ما زبان هایمون از زبان با کدوم شروع کردیم؟ اول چی معرفی کردیم برای زبان منظم؟ اول خود زبان رو گفتیم یا ماشینش رو گفتیم یا گرامرش رو؟ نه؟
ماشین.
اول با ماشینش رو بیده، یعنی اول DFA و NFA معرفی شد، بعد گفتیم هر زبانی که DFA و NFA داشته باشه زبان منظم، و بعد آخر سر گرامر معرفی شد. اینجا میتونیم همین کار رو انجام بدیم، یعنی اول که این ماشینی رو معرفی کنیم که زبان های مستقل از متن رو میپذیره، بعد از اون ماشین زبان رو تعریف کنیم و نهایتاً گرامرش رو در نظر بگیریم. خب ماشین اسمش پوشتان اتوماتا هست، اتوماتون پشته‌ای یا پوشتان اتوماتا، که در واقع همون NFA هست که یه دونه پشته بشه اضافه شده به عنوان حافظه موقت. یا از کانتکست فری گرامر شروع کنم، گرامر مستقل از متن. به لحاظ تاریخی روند بررسی این سه تا مفهوم با گرامر شروع شده. یعنی اینجا من دلیل خاصی ندارم که از گرامر میخوام شروع کنم معرفی این زبان ما رو. دلیل تاریخی، یعنی اولین بار توی مطالعه تئوری ما قرار در این حوزه اول گرامر مستقل از متن معرفی شده بود، از روی گرامر زبان شناسایی شد و بعداً تو مرحله سوم ماشین پیدا شد و ارتباط اینها رو مشخص کردن. لذا ما همین روند تاریخی رو دنبال میکنیم. پس از کانتکست فری گرامر شروع میکنن، گرامرهای مستقل از متن.
خب یه نمونه از زبانهای در واقع این نمونه گرامر مستقل از متن رو
میبینیم که تکراری هست. قبلاً دیدیم گرامری با دو تا قاعده اسم می‌رود به آیستی، اسم می‌رود به لامدا، که اسم اون علامت شروع نام ترمینال، آبلی هم ترمینال ها هستن. چه رشته‌ای رو می‌سازه؟
آن بی ام
که ام بزرگتر یا مساوی صفر باشه. مثلا اگر از اس شروع کنید به آیستی، دوباره به جای اس بذارید آیستی، اس بذارید لامدا، میشه آدو بی بود. پس کنم اگر این باید از قاعده اسمی رد به ISP استفاده کنید و یک بار هم قاعده اسمی رد به لامده، رشته ANBN ساخته میشه. پس هم رشته ACBC رو هم با یک بار اگر بیشتر اسمی رد به ISP رو اینجا استفاده کنید میتونید بسازید. پس کلن زبان میشه ANBN هایی که N بزرگتر یا مساوی صفر. این زبان از نظر کاربردی معادل با مجموعه رشته هایی هست که از پرانتز های تو در توی متوازن ساخته شده. یعنی اگر آ رو بگیرید پرانتز باز، بی رو بگیرید پرانتز بسته، بعد به صورت تو در تو این پرانتز ها رو قرار بدید، خب پرانتز اول، پرانتز دوم، پرانتز سوم دقیقاً به هر دو پرانتز باز کردید، بعدش هم دو پرانتز باید ببندید. در واقع این زبان مشمولن پرانتز ها رو تو ساختار ساده تو در تو نمایش میده. خب این ساختار کجا رو درد میخوره؟ کجا ما نیاز داریم که چک کنیم تعداد پرانتز های باز و پرانتز های بسته مساوی هم؟ توی زبانهای برنامه سازی دیگه شما هر روز دارید این کار انجام میدید. یکی از کارهایی که همین کامپایلر رو باید بتونن انجام بدن این هم شما کارهایی که یاد نوشتی چک کنن پرانتز باز و پرانتز بسته مساوی باشه. حتی بعضی از ماشین حسابایی که شما دارید استفاده میکنید اینو باید چک کنن. خب یعنی از نظر کاربردی همچین زبانی توی بحث کامپایلر رو بهتر میکنه. خب حالا یه زبان دیگه، یه گرامر دیگه، گرامر جی، اسمی لبد به ASA، اسمی لبد به BSB، اسمی لبد به لاندا. خب قبول دارید که این گرامر گرامر منظم نیست، درسته؟ چرا منظم نیست؟ چرا؟ اون نیست ولی چرا؟ درست میگید، دبی دبی دیورس ولی چرا؟ چرا نمیتونی؟ نه، ببینید شما وقتی میخواید این گرامری منظم نیست، از تو ظاهر گرامر میگید دیگه. بله، این گرامر نه خطی از راست، نه خطی از چپ و به این عدد منظم نیست. ببینید این گرامر خطی هست ها. چرا خطیه؟ چون سمت راست قواره حد اکثر یه دونه متغیر داریم، ولی این متغیر متغیر سمت راست یا چپ ظاهر نشد. خب حالا رشته هایی با استاف نمیشه. مثلا یه رشته هست A, B, B, A. اگر از S شروع کنم ببرم به ASA، بعد S رو بذارم BSB، بعد S رو به لامدا ببرم میشه A, B, B, A. و این رشته شکل آینه ای داره A, B, B, A. یا مثلا این رشته S که رد به ASA، بعد S رو ببرید به BSB میشه A, B, S, B, A. دوباره S رو ببرید به ASA میشه ABASABA و S رو به دامنه ببرید میشه ABAABA. این رشته همون خاصیت آینه‌ای بودن رو داره. خب اگر بخوایم کلی بگیم این چه زبانی رو تولید میکنه، همونی که دوستمون گفت، یعنی
میشه دلیلی دلیلی یونیورس هایی که دلیلی متعلق به آوبی استاره. ببینید منطق نوشتن این گرامر در واقع اینه، میگه که شما یه رشته هایی میخواییم بسازید، رشته یه ساخته میشه با اس شروع میشه، اگر رشته با آ شروع بشه حتما باید با آ باشی تموم بشه با آ، وسطش چی؟ وسطش باز این ساختار میتونه تکرار بشه پس دوباره اس، اگر با بی شروع بشه با بی باید تموم بشه، وسطش دوباره این ساختار میتونه تکرار بشه. خب حالت پایه چیه؟ حالت پایه اینه که اس میرود به لاندا، یعنی اس تبدیل بشه به یه رشته با طول صفر. خب این رشته ها تعداد آها بیاشون با هم دیگه حتما مساویه؟
نه
نه نه نه نه مساوی نیست، ولی تعداد آها و تعداد بیاش حتما زوجه، چون هر آیه تولید شد یه جایی هم باید اون آیه تولید شده باشه که این شکل متقارنش حفظ بشه، پس تعداد آها و بیهاش حتما زوج هست. ولی خب همه رشته هایی که با این گرامر تولید میشن همه رشته هایی با تعداد زوج آ و زوج بی نیست، بلکه اونهایی هست که کدوم شرط دارن؟ رشته فرم پالیندروم داره، یعنی آینهیه، فرم کلی دبلیو دبلیو ریورس رو داره. خب این رشته ها قطعا طولشون هم زوجه، یعنی از وسط میشه نصفشون کرد. حالا اگه رشته رو از وسط نصف کردی، دو تا نصف رو هم دیگه انداختی، کاراکترها دقیقا باید متناظر باشن. نمی یه تعریف دیگه از رشته هایی میزنه. ببینید اون چیزی که باعث میشه بگی این گرامر مستقل از متنه اینه، گرامر مستقل از متن یه ویژگی داره، اون هم اینکه سمت چپ قواعدش یه دونه نان ترمینال هست، یه قاعده یه سمت چپ قاعده بیشتر از یه دونه نان ترمینال ظاهر شده باشه نداریم، دقیقا یه دونه نان ترمینال میبینیم. حالا سمت راست قاعده چی؟ سمت راست قاعده آزاده، هر چیزی میتونه بیاد. توی گرامرهای منظم یه محدودیت داشتیم، درسته سمت چپ باید یه دونه نان ترمینال میمونن، ولی سمت راست حتما باید فرم خطی از رتبه خطی از چپ استفاده میشد، ولی این برای شما محدودیت نداری. تو گرامرهای مستقل از متن سمت راست قاعده هر چیزی میتونه باشه، هر ساختاری میتونه داشته باشه. خب به عنوان یه نمونه دیگه گرامر رو سه تا قاعده در نظر میگیرم، اس میرود به آ اس بی، اس میرود به اس اس و اس میرود به لامدا. مثلا یه رشته باش بسازید اس میرود به اس اس، خب اس اول رو میذارم آ اس بی، میشه آ اس بی اس، بعد اس اول رو بذارید لاندا با این قاعده میشه آ بی اس، بعد اس دوم رو بذارید لاندا میشه آ بی. خب همینجوری میتونید بگید چه جور رشته‌ای داره با این گرامر ساخته میشه.
چی؟ یه
تکرار آبی ها، یعنی همچه آب کوش داره همی هم هرچه اون هم میتونه بسازه ها، ولی همه بشه دیگه داره جان؟ آیم دیه نه همه چی هم؟ همه چی میسازه؟ خب، یه سوال، این رشته هایی که با این گرامر میسازی با چی شروع میشن؟ حتما با آ شروع میشن، یعنی شما تنها قاعده ای که میتونه براتون ترمینال تولید کنه قاعده اول اون قاعده هم با آ شروع میشه. با چی تموم میشن؟ با بی تموم میشن. پس فعلا یه ویژگی از رشته های زبان رو میشناسیم، با آ شروع میشه با بی هم تموم میشه. تعداد آ و بی ها چه نسبتی با هم دارن؟ مساوی هم، چون هر جا شما یه دونه آ تولید میکنی تو همون قاعده یه دونه بی هم تولید میشه، پس تعداد آها و بی ها مساوی هم. خب تا اینجا باید بشه تو فهمیدیم رشته ها با آ شروع میشن با بی تموم میشن، تعداد آها و بی هاشون هم مساوی. البته اون استثناء رشته لاندا هم در نظر داشته باشید دیگه، رشته لاندا تنها رشته ای که با آ شروع نمیشه با بی هم تموم نمیشه، در بقیه رشته ها خاصیت داره. خب حالا این در خیلی حدیدش چیه؟ چه رشته هایی میسازه؟ اگر قاعده دومه نداشتم میشد چه رشته هایی؟ ANDN. پس اشتباهی به فرم ANDN رو حتما میسازه. ولی اون اسمی غلط به SS یه کار دیگه هم میکنه. اون یه کار دیگه اینه که اجازه میده چی تکرار بشه؟ ANDN ها تکرار بشن. یعنی هر تعدادی ANDN با هر N دلخواهی بایستان هم تکرار بشه. خب اینو ما میتونیم یه رشته دیگه هم ببینیم. مثلا اگر رشته آبی آبی رو هم نگاه کنیم با این پیرامتر ساخته میشه. وجود اس می رود به اس اس باعث میشه که شما آس بی رو بتونید به هر تعدادی تکرارش کنید. حالا این ویژگیش به این شکل قابل بیانه که هر رشته رو از این زبان گرامر انتخاب کنید و هر پیشوندی از اون رشته رو نگاه کنید، تعداد آهاش بزرگتر یا مساوی تعداد بی هاست. تعداد آها بزرگتر یا مساوی تعداد بی ها میشه. پس در واقع دبلیو هایی که ان های دبلیو مساوی ان بی گرفت و برای هر پیشوند بی تعداد آها بزرگتر از تعداد بی ها میشه. یعنی اینجوری میشه تعریفش کرد. یعنی رشته‌ای با این در اون گرامر ساخته میشه. در اونجا این قید دوم، این که رشته حتما با آ شروع میشه و بی تموم میشه، نهفته است. چون اگه رشته شما طولش یک باشه، طول یک اصلا نمیتونیم داشته باشیم. طول آگوش باید مساوی باشه. طولش حداقل باید صفر باشه که میشه لاندا، طولش حداقل دو باشه میشه آبی. پیشوند لاندا رو در نظر بگیرید که آ صفره، بی هم صفره، بزرگتر مساوی وجود داره. پیشوند آ رو در نظر بگیرید، تعداد آها یک، تعداد بیا صفر، بزرگتر مساویه. پیشوند آبی هم بگیرید، هر دوشون یکم میشه بزرگتر مساوی. خب چجوری به این تعریف رسیده؟ در حقیقت کسی که تونسته اینو بنویسه فهمیده که کاربرد این زبان کجاست. اگر آ رو بگیرید پرانتز باز، بی رو هم بگیرید پرانتز بسته، هر ساختار تو در توی از پرانتزها رو میشه با این گرامر نمایش داد. مثلا یه همچین ساختاری نگاه کنید، یه پرانتز باز و بسته اومده، بعد یه پرانتز باز اینجا، یه پرانتز بسته اینجا، دو تا پرانتز باز و بسته دیگه همچنان داخلش هست، اینجا هم داخل این پرانتز باز و بسته یه پرانتز باز و بسته دیگه اومده. در واقع این هر نوع ساختار پرانتزی رو میتونه نمایش بده که به صورت متوازن و به شکل تو در تو قرار گرفته باشه. حالا شما توی این رشته از سمت چپ به راست سمت حرکت میکنید، حتما اگه این رشته رشته درستی باشه، تعداد پرانتز بازهاتون باید بزرگتر یا مساوی پرانتز بسته ها باشه. اگر یه جایی ببینید تعداد پرانتز بسته بیشتره، یعنی اینکه پرانتز گذاری نامتوازن بوده دیگه. این الگوریتمش توی احتمالاً ساختمان داده ها بررسی شده براتون، که در واقع الگوریتم ساده ای هست که ما توازن پرانتز گذاری یک رشته به کمک استک مشخص میکنیم. یه پشته میگیریم، هر پرانتز بازی که میبینیم پوش میکنیم. پرانتز بسته دیدیم چی کار میکنیم؟ یه دونه پرانتز باز از پشته باید کار کنیم. اگه به این جایی رسیدیم که پرانتز باز دیدیم، پرانتز بسته دیدیم ولی پرانتز باز تو پشته نبود، یعنی خطا. اونجا بگیم در واقع رشته از نظر پرانتز گذاری توازن نداره. حالا وقتی اون منطق متوجه شدیم، دقیقاً از نظر ریاضی رو باید اینجوری بیانش کنیم. بگیم تو هر پیشوندی از رشته نگاه کنیم، تعداد پرانتز بازها یعنی همون آها بزرگتر یا مساوی تعداد پرانتز بسته هاست، یعنی بی ها. اینم میشه پس تعریف این رشته. خب از کاربرد این زبان هم براتون واضحه. خب نهایتاً تعریف ریاضی گرامر مستقل از متن با توجه به این مثالی که تا الان دیدیم میشه این. هر گرامر مستقل از متن یه دونه چهارتایی مرتبه به صورت جی مساوی وی تی اس پی که مؤلفه هاش دقیقا مثل همه گرامرهایی هست که تا الان دیدیم. یعنی اولی متغیرهای گرامر یعنی نان ترمینال هاست، دومی ترمینال های گرامر این حروف الف با، اس استارت برای لیبل یعنی نماد شروع گرامره،
و پی مجموعه قواعد تولیده. تفاوت گرامر مستقل از متن از بقیه گرامرها توی شکل قواعد تولیدشون هست. قواعد تولید این گرامر به فرم کلی A می‌رود به X. X هر ترکیبی از پایانه و ناپایانه میتونه باشه، ولی A که این طرف گذاشتین دقیقاً چی نشون میده؟ یه دونه نانترمینال. پس هر وقت شما نگاه کردید به یه گرامری، دیدید سمت چپ قواعدش فقط یه دونه نانترمینال هست، چیزی بیشتر از یه دونه نانترمینال نمی‌بینید، اون گرامر حتما یه گرامر مستقل از متن، هیچ بررسی اضافه هم احتیاج نداره. خب حالا از یه گرامر مستقل از متن، زبان مستقل از متن تعریف میشه. هر زبانی که برای تولید رشته هاش گرامر مستقل از متن وجود داشته باشه بهش میگن زبان مستقل از متن یا context free language. پس زبان یعنی زبان مستقل از متن، اگر فقط اگر یک گرامر مستقل از متن جی وجود داشته باشه که ال مساوی ال جی هست. خب مثال از یک گرامر مستقل از متن، این گرامر رو ما وقتی به اون بدن با یه نگاه میگیم گرامر مستقل از متنه. چرا؟ سمت چپ همه قواعد نگاه میکنیم میبینیم فقط یه دونه نانترمینال ظاهر شده، پس میشه گرامر مستقل از متن. خب حالا مسئله اینه، شما وقتی میخواید یه رشته رو به یه گرامر تولید کنید، قواعد رو باید با چه ترتیبی استفاده کنید؟ آیا با هر ترتیب مجازی؟ فعلا اجمالا اگر به این سوال جواب بدیم بله، شما هر رشته رو با هر ترتیبی از قواعد گرامر به دست بیاری قابل قبوله. ولی بعضی از ترتیب‌ها برای ما مهمتر و ارزشمندتر است. خب اجازه بدید از قواعد گرامر من دقیقاً با همین ترتیب استفاده کنم. یعنی اول قاعده 1، بعد قاعده 2، بعد قاعده 3، قاعده 4 و قاعده 5. رشته که ساخته میشه با این قید فرض میکنم که من همیشه میخوام سمت چپترین متغیر رو جایگزین کنم تو فرم جاده. خب اول از S شروع میکنم، یه متغیر بیشترین خودش باید جایگزین بشه، S میرود به آبی. سمت چپترین متغیر چیه؟ میشه آ رو جایگزین میکنم با قاعده دو، آیه بود. دوباره میگم سمت چپترین متغیر چیه؟
آ
میرود به لامدا، میشه آ. سمت چپترین متغیر بی، از این قاعده استفاده کنید، این میرود به بی بی. و سمت چپترین متغیر بی میرود به لامدا، رشته میشه آ بی. به این اصطلاح هم میگن left most derivation، اشتغال چپترین. هر وقت توی ساختن یک رشته با یک گرامر مستقل از متن در تمام مراحل اشتغال فرمای جمله‌ای همیشه سمت چپترین متغیر در اون فرم جمله رو جایگذاری بکنیم، به این اصطلاح هم میگن یه لف مستری بشه. حالا اگر بیاید همیشه سمت راست‌ترین متغیر فرم جمله رو جایگذاری کنیم میشه رایت مستری بشن، اشتقاق راست‌ترین. خب مثلا از اس رو جایگذاری میکنم با آبی. حالا سمت راست‌ترین متغیر چیه؟ بی هست. با قاعده شماره 4 بی، بی رو میذارم به یه بزرگ بی. حالا سمت راست‌ترین متغیر میشه این بی، بی رو با قاعده 5 میبرم به لاندا. حالا سمت راست‌ترین میشه این آ، آ رو با قاعده 2 میبرم به آ بزرگ، میشه آ بزرگ بی. و سمت راست‌ترین متغیر الان آ هست، با آ میرود به لاندا قاعده شماره 3، دوباره آ بی رو ساختم. خب شما الان یک رشته رو هم با left most derivation تونستید بسازید، هم با right most derivation. البته روش های ساخت دیگه هم وجود داره، هیچ اصراری نیست که شما حتما سمت راست‌ترین متغیر رو همیشه جایگذاری کنید یا همیشه سمت چپ‌ترین متغیر رو. ولی اگر از این دو مورد استفاده کنید، این دو مورد اصطلاحا بهشون میگن canonical derivations یا اشتقاق های قانونمند یا چی؟ قانونی، کانونیک. میدونید که خود کلمه قانون از ارگانون میاد توی زبان یونانی به معنی سازوکار، کتابی که ارسطو نوشته در زمینه منطق سازوکار تفکر رو نامگذاری کرده بود، اسمش بود ارگانون. بعد ارگانون میاد توی زبان عربی، اون اورش میفته تبدیل میشه به قانون، شکل نمیده میشه قانون. بعد قانون دوباره برمیگرده میره تو زبانهای لاتین میشه کانون. کانون و کانونی یعنی قانونی، حالا با دقیقا ترجمهش بودم همون قانونه. خب حالا لفت مستریویشن و رایت مستریویشن دو تا اشتباه قانونمند هستن که هر رشته‌ای که رایت مستریویشن داره حتما لفت مستریویشن هم داره، دریویشن های دیگه هم میتونه داشته باشه، ولی اگر ما از این داریم استفاده میکنیم دلیل داره، چون بیشتر روش هایی که بعدا شما تو کامپایلر ها خواهید دید برای پارسینگ استفاده میشن، اینها مقید به این هایی که از یکی از این تکنیک ها برای ساخت رشته باید استفاده شده باشه. یعنی وقتی میخوام مراحل پارسینگ رو انجام بدم، فرض رو برای میذارن که رشته توی left most derivation ساخته شده یا right most derivation. این فرض باعث میشه که فضای جستجو برای اون الگوریتم مربوطه کاهش پیدا بکنه، جمع جورتر بشه و سریعتر به جواب برسه. اینو در واقع شما اساس مبحث و اون کاربرد اصلی شو تو مبحث کامپایلرها میبینید. همین امروز هم ما یه ذره جزئیاتش رو اشاره میکنم. خب حالا این مثال رو نگاه کنید. اس میرود به آ، آی بزرگ بی، آ میرود به بی، بی بزرگ بی، بی بزرگ میرود به آی بزرگ یا لاندا. این گرامر هم مستقل از متنه، به علت اینکه سمت چپ همه قواعدش فقط یه دونه نان‌ترمینال قرار گرفت. خب یه دونه لفت موست دریویشن برای رشته آ چهار تا بی می‌نویسم. اس رو می‌برم به آ آی بزرگ بی با قاعده اول. سمت چپ‌ترین متغیر آ هست، جایگذاریش می‌کنم با این قاعده، میشه آ بی، بی بزرگ بی، بی بزرگ. سمت چپ‌ترین متغیر این بی است، بی رو می‌برم به آ. سمت چپ‌ترین متغیر دوباره آ هست، آ رو می‌برم به بی، بی بزرگ بی. حالا این بی رو می‌برم به لاندا و نهایتاً سمت چپ‌ترین متغیر این بی بزرگ آخریه، می‌برمش به لاندا، میشه آ چهار تا بی. خب حالا رایت موست دریویشنش چجوری میشه؟ اولش اس میبرد به آ آی بزرگ بی بزرگ، اول اس که اول انتخابه چیزی نمیتونیم بنویسیم. بعد چی رو باید جایگزین کنم تو رایت موست دریویشن؟ سمت راست‌ترین متغیر یعنی بی رو باید جایگزین کنم. خیلی خوب، بی رو جایگزین میکنم با آ. بله حالا این سمت راست‌ترین میشه با بی، بی بزرگ بی جایگزین میکنم، سمت راست‌ترین میشه این بی بزرگ، بی رو میبرم به آ، میشه آ بی آی بزرگ بی. بعد این آی بزرگ رو میبرم به بی، بی بزرگ بی به این شکل، و نهایتا این بی رو میبرم به لاندا، میشه آ چهار تا. بس دیدید این بفهم
اون اولش بی رفت به آ یا رفت به لاندا؟
اینجا اولش بی به لاندا رفته دیگه، این آ آبا مونده. بله من گفتم بی به آ رفته، اشتباه گفتم. اینجا تو این مثال بی رفته به لاندا که آ فقط باقی مونده. خب پس ببینید این رشته هم هم رایت موست دریویشن داشت هم لفت موست دریویشن. خب حالا یه ابزاری رو معرفی میکنیم که باهاش میشه چگونگی درایف شدن، یعنی مشتق شدن یک رشته از یک گرامر رو نمایش میده، ولی ترتیب استفاده از قواعد رو دیگه نمایش نمیده. این ابزار اصطلاحا هم بهش گفته میشه درخت اشتباق یا دریویشن تری. خب توی دریویشن تری هر نماد گرامر یه دونه گره احتیاج داره. گره های میانی نان ترمینال هستن، اما گره های برگ همشون ترمینالن یا لاندا هست. حالا به این شکل تو همین گرامر نگاه کنید، وقتی اس می‌رود به آبی از این قاعده استفاده کردن، اون سمت چپ قاعده میشه ریشه، سمت راست قاعده هر تعداد نماد که داشت، هر کدوم از نمادها یکی از فرزندان ریشه میشن. مثلا اینجا ما دو تا نماد داریم، آ و بی، آ رو می‌نویسید، بی هم می‌نویسید، برای هر کدوم یه فرزند از اس در نظر می‌گیرید. خب حالا خود آ کجا میره؟
میده به آ آ آی بزرگ آ میشه بیشه آ آ آی بزرگ میشن فرزندانش و اینجا مثلا اگه آ رو جایگزین کنی آ رو به چی میبری؟ آ رو میتونید به دانده ببرید، میتونید به این رشته هم ببرید، بس این ببینید چه رشته میخواید تولید کنید. اگر هم اینجا بی رو من جایی گذاری کنم، مثلا بی میدارد به بی بی دارم، خب این بی میشه بیشه، فرزندانش بی بی بزرگ و بی. و حالا اگر این آ به دانده بره، بی هم به دانده بره، رشته آ آ بی از این ساخته میشه. خب این درخت دقیقا ما این توضیحی داده شد، ریشه همیشه اسه، نماد شروع گرامیه. و توی برگ ها شما از ترتیب چپ به راست اگر حرکت کنید برگ ها رو بنویسید دقیقا اون رشته که با این اشتراک ساخته شده رو میبینید. مثلا اینجا رشته آ آ بیه، خب چی دیدیم اینجا؟ آ آ دو تا لاندا بی، آ آ لاندا لاندا بی میشه همون آ آ بی. پس درخت اشتراک ریشه‌اش اسه، برگ ها به ترتیب از چپ به راست خود رشته رو نمایش میدن و گره های میانی حتما نان ترمینال هستن. نان ترمینالی که میتونه به یه چیز دیگه ای بره، ترمینال به چیز دیگه نمیتونه بره و حتما توی برگ قرار میگیره. نان ترمینال خودش میتونه به اون ریشه برای یک زیر درخت دیگه قرار بگیره. خب پس از سمت چپ به راست من اگر برگ رو بنویسم میرسم به خود رشته برگ. خب اگر این درخت ناقص رسم بشه، یعنی از اس شروع کنید ولی تا انتها نرید، تا میانه های کار هر جایی قرار بگیرید، اصطلاحاً میشه یه دونه partial derivation tree، درخت اشتراب جزئی. درخت اشتراب جزئی یک فرم جمله‌ای از گرامر رو به شما نمایش میده. فرم جمله‌ای چی بود؟ از اس اگر شروع کنم تا برسم به رشته اصلی، اون وسط هر چیزی ببینم به عنوان ترکیبی از پایانه و ناپایانه یه فرم جمله‌ایه. مثلا اینجا آب چیه؟ یه فرم جمله ای هست، ترکیب از دو تا ناپایان است. اس رفته به آبی یه درخت ساخته میشه، ریشش اس، فرزندانش آ و بی هستن. خب یا مثلا یه مرحله دیگه رو ادامه بدم، به جای این آ میذارم دو تا آ آی بزرگ. خب این میشه اس میدارد به آبی، حالا به جای آ بذارید آ آ آی بزرگ. دوباره تو این درخت شما اگر از سمت چپ به راست درجه ها رو بنویسید، چیزی که میبینید همون فرم جمله ای هست که اون مرحله با گرامرتون ساخته شده. این فرم جمله آ آ آی بزرگ بی هست و این هم چیزی که تو این درخت به دست اومده. پس درخت اشتراک یا کامل یا جزئیه، یعنی کامل باشه تو برگاش خود رشته رو میبینید، اگر جزئی باشه چی رو میبینید؟ یکی از فرم های جمله اون گرامر در رسیدن به اون رشته. خب حالا به این دقت کنید، ترتیب اشتقاق توی شکل‌گیری درخت اشتقاق تأثیری نداره. یعنی مهم نیست که شما left most derivation استفاده می‌کنید یا right most derivation، در هر صورت درخت اشتقاقش یه چیز میشه. چرا اینجوریه؟ چون درخت اشتقاق به شما دقیقا میگه شما از چه قواعدی استفاده کردید، ترتیب استفاده از قواعدی که به شما نمایش نمیده. مثلا ممکنه که شما اول این زیر درخت آ رو کامل کرده باشید یا زیر درخت بی رو، یا اینجا اول آ رو بلانده برده باشید یا بی رو بلانده، تو این درخت ترتیب رو شما نمایش نمیده. پس چه از رایت مستریویشن استفاده کنم، چه لفت مستریویشن، چه هر اشتراب دیگه، درخت اشتراب همیشه یک چیزه، یک تاست. اما این نکته‌ای که گفتم یه ذره ایراد داره. زمانی درخت اشتراق یک تاست که از قواعد ثابتی استفاده شده باشه برای ساختن اون رشته. اگر از قواعد متعدد و متنوعی بشه برای ساختن یک رشته در گرامر استفاده کرد، که اونجا قطعاً درخت متفاوت میشه. چون شما هر رشته‌ای که می‌سازید تو گرامر دو تا عامل تأثیر می‌ذاره دیگه، یکی خود قواعد مورد استفاده است، یکی هم ترتیب قواعد مورد استفاده است. خود قواعد رو که مشخصاً دیدید، خود قواعد رو درخت اشتراک بهتون نمایش میده، حالا ترتیب رو توش دیگه لحاظ نمی‌کنه. ولی اگر شما بیاید از قواعد متفاوتی برای ساختن یک رشته تو گرامر استفاده کنید، اونجا قطعاً در رفتار اشتباه متفاوتی به دست میارید. خب این نقطه شروع یه مفهومی به اسم امبیگیوتی. یعنی چی امبیگیوتی؟
ابهام.
ابهام این مفهوم بسیار مهم تو مبحث زبان هاست. مثلا شما همین زبان فارسی هم صحبت میکنید، یه جمله میتونید بگید که معانی متعددی داره. مثلا بگید شیشه شکست، این حداقل دو تا معنی داره. یه وقت میتونید بگید شیشه فاعل شکستن بوده، خودش باعث شکستن یه چیز دیگه شده، مثلا شیشه باعث شکستن چوب شده، شیشه فاعله،
شیشه چوب رو شکست.
حالا وقتی دیم شیشه شکست، جمله درسته دیگه، خنده نداره، شیشه شکست. شیشه میتونه فاعل باشه، اما همین شیشه شکست، شیشه میتونه مفعول باشه، که معمولا وقتی این جمله رو استفاده میکنن بیشتر منظور اینه که شیشه مفعوله، بیشتر مواقع شیشه میشکنه تا شیشه باعث شکستن این چیز دیگه باشه. خب چرا ابهام به وجود میاد؟ ابهام یه خاصیت معناییه، چون از این عبارت معناهای مختلفی برداشت میشه. اما بعضی وقتا خصوصا توی زبانه سوری، یعنی زبانه فرمال، مثل همین زبانه که هم داریم درمونش صحبت میکنیم، ابهام از روی ظاهر عبارت هم قابل کشفه. اگر شما یک جمله یا یک رشته رو از یک گرامر پیدا کنید که با بیش از دو روش مختلف بشه اون رو ساخت، با بیش از دیگه روش در مورد از دو بباره، اون گرامر مبهمه رشته هایی رو تولید میکنه که اون رشته ها با روش های مختلف تولید میشن و هر روش تولید میتونه یه معنای متفاوت داشته باشه. مثلا گرامری هست برای عبارت های ریاضی که عملگر جمع رو داره، عملگر ضرب رو هم داره، عملبند آ رو استفاده میکنه به عنوان متغیر، پرانتز باز و بسته هم داره. میشه گرامرش رو به همین شکل ساده نوشت که کاملا قابل درکه. ای میرود به ای به اضافه ای یا ای ضرب در ای یا پرانتز باز ای پرانتز بسته یا آ. اینجوری تعبیر کنید. یک عبارت ریاضی یعنی ای میتونه دو تا عبارت ریاضی باشه که بینشون به اضافه قرار گرفته، یا دو عبارت ریاضی که بینشون ضرب قرار گرفته، یا یک عبارت ریاضی بین پرانتز باز و بسته، یا یه دونه متغیر تنهاست. خب از نظر سینتکس آ به اضافه آ ضرب در آ با این گرامر ساخته میشه. نگاه کنید فرآیندش رو. اگر ای رو میبرم به ای به اضافه ای، بعد ای اول رو میبرم به آ، میشه آ به اضافه ای. از لفظ دریویشن دارم استفاده میکنم. بعد سمت راست ترین متغیر، سمت چپ ترین متغیر یعنی ای، اینو جایگزین کنم با ای ضرب در ای، میشه آ به اضافه ای ضرب در ای. بعد به ترتیب ای ها رو با آ جایگزین کنم، به من میده آ به اضافه آ ضرب در آ. اما مشکل در حد اشاره رو بس کنید، ای میرود به ای به اضافه ای، ای میرود به آ، این هم که رفت، ای میرود به ای ضرب در ای، ای میرود به آ، ای میرود به آ. رشته که ساخته همون آ به اضافه آ ضرب در آ هست. اما دقت کنید با همون left most derivation من میتونم یه جور دیگه همین رشته رو تولید کنم. اول ای رو میبرم به ای ضرب در، حالا سمت چپ داریم متغیر اینجا، اینو برمیدارم به جای ای میذارم ای به اضافه ای، بعد ای اول رو برمیدارم به جاش میذارم آ، بعد ای ضرب در ای، اینم دوباره به جاش میذارم آ، به جای ای آخرم میذارم آ، میشه آ به اضافه آ ضرب در آ. منتها این دفعه درخت اشتراکش هم متفاوت، یعنی هم دریویشن فرق کرد هم رفته اشتراک متفاوت شد. اینجا ای رفته به ای ضرب در ای، ای رفته به ای به اضافه ای، و ای ها رفتن به آ. در واقع یه رشته است با دو تا درخت اشتراک متفاوت، دو تا لفت مست دریویشن مختلف هم داشت،
میشه نشون داد که دو تا رایت مستریویشن مختلف هم داره. این نشون میده که این گرامر مبهمه. ابهام خاصیت یه رشته نیست. خاصیت چیه؟
گرامر.
گرامر مبهمه. گرامر مبهمی که حداقل بتونه یه دونه رشته تولید کنه که اون رشته به بیش از یک روش تولید بشه.
خب پس میگیم گرامر این روید به ای به اضافه این ضرب در ای پرانتز باز ای پرانتز بسته یا آ، این گرامر امبیگیوس یعنی مبهمه به علت اینکه رشته آ به اضافه آ ضرب در آ دارای دو تا درخت اشتراق مختلف هست. به عبارت دیگه میشه گفت که این رشته مبهمه به علت اینکه دارای دو تا لفت مستریویشن مختلف هست، یعنی هر دوی این عبارت ها تعدیل یکسانی هم یکسانی دارن، یا حتی بگیم تردشون دارای رایت مستریویشن های مختلف هم. پس این تعریف به این شکل انجام میشه. یک گرامر مستقل از متن جی امبیگیوس یعنی مبهمه اگر حداقل یک رشته مثل دبلیو متعدد به جی داشته باشیم که دو یا چند درخت اشتراک داشته باشه، یا با تعریف معادلش دو یا چند لیت مستریویشن داشته باشه، یا با تعریف معادلش دو یا چند رایت مستریویشن داشته باشه. مشخصا ابهام در ظاهر مشکلی نداره. شما میگی رشته خب با چند روش داره ساخته میشه، ولی گفتیم مشکل اصلی ابهام در چیه؟ در سینتکس نیست، در چیه؟ سمنتیک، در معنا. معنای جمله ها فرق میکنه. حالا چون با عبارت ریاضیمون مثال زدیم این خیلی راحت قابل درکه. معنای عبارت ریاضی همون عددی که از اون عبارت ریاضی استخراج میشه دیگه. درخت اول و دومی که اینجا تشکیل شده مقدار عددی عبارتشون با هم فرق میکنه. الان شما همینجا آ رو مساوی دو بذارید، حاصل عبارت آ به اضافه آ ضرب در آ چند میشه؟ اگه آ مساوی دو باشه 6 میشه دیگه. یعنی اول ضرب باید انجام بشه، 2 ضرب در 2، بعد 2 اول با حاصل اون باید جمع بشه که میشه 2 به اضافه 4 یعنی 6. اما هر دوی این درخت 6 رو تولید نمی کنن، یکیشون فقط تولید میکنه. نگاه کنید این درخت اینجا برگ‌ها رو مساوی 2 قرار دادیم، درخ از سمت پایین به بالا تکلیفش مشخص میشه. یعنی اول این دو مقدارش میاد برای این ای، این دو هم مقدارش برای این ای میاد، و اینا در حدیگه ضرب میشن مقدار این ای مشخص میشه. این چند میشه اینجا؟ میشه 4. بعد این اینجا 2ه، میشه 2 به اضافه 4 6 رو به شما میده. اما این طرف اول جمع انجام میده، ای به اضافه ای یعنی 2 به اضافه 2 میشه 4، بعد 4 ضرب در 2 میشه حاصل میشه 8. خب کدوم درخت درسته؟ کفیه چون از نظر قواعد ریاضی، چون ما تقدم عملگرها برامون ضرب بیشتر از جمع تقدم داره، دومی قبول نداریم، ما اولی رو قبول داریم به عنوان جواب. خب پس 2 به اضافه 2 ضرب در 2 میشه مساوی 6. حالا نتیجه اینه که اگر شما در یک زبان برنامه‌نویسی امبیگیوتی یعنی ابهام داشته باشی، اولی مشکلت رو اینه که یه برنامه می‌نویسی ولی هر بار که ران میشه نتایج اجرا متفاوته. یه بار مثلا همین عبارت به شما 6 جواب میده، یه بار 8 جواب میده. شانسی دیگه، تو هر مرحله به هر کدوم از دریویشن ها برخورد بکنه اون رو بانه جواب به شما برمیگرده. در صورتی اون وقتی برنامه رو می‌نویسیم ما می‌خوایم یک نتیجه دقیق ازش به دست بیاد و عبارت‌هاش تفسیرپذیر به این شکل نباشن. بذار ابهام برای زبان‌های برنامه‌نویسی چیز خوبی نیست. اگر ما با گرامر مبهم برخورد کنیم، اولین تلاشی که انجام می‌دیم اینه که از شرش خلاص بشیم. چجوری از شر گرامر مبهم میشه خلاص شد؟ یکی شو بده.
این
هم میگه راه های مختلفی داره. خب
پرانتز رو برمیداریم برای هر کدوم از جمع و ضرب پرانتز.
خب این کار اگر شما بکنی زبان رو عوض کرد، رشته ها رو عوض کرد. خب ما نمیخوایم زبان عوض بشه، رشته ها تغییر نباید بکنه.
ما در واقع به گرامر معادل باید برسیم. یه گرامری معادل با گرامر اول باید پیدا بکنیم که گرامر دومی دیگه مبهم نباشه. خب چجوری میشه اینو به دست آورد؟ بله، اون که گفته بای ادینسان نیو نان ترمینالز اند پروداکشنز، این قصه گفته برای خودش. یه قاعده کلی رو گفته که خب چجوری این قاعده باید اعمال بشه. نکته تشخیص ابهام یک گرامر مستقل از متن تصمیم ناپذیره، یعنی هیچ الگوریتمی وجود نداره که بتونه به شما به طور قطعی به یه گرامری مبهم هست یا نه. ممکن توی حالت خاص شما بتونید نشون بدید این گرامر مبهمه یا نشون بدید گرامر مبهم نیست، حالت خاص رو کار ندارم، ولی اینکه یه الگوریتم باشه که به طور کلی هر گرامر مستقل از متن رو بهش بدید به شما بگه که اون مبهمه یا نه، همچین الگوریتمی وجود نداره. به تبعش الگوریتمی که به صورت اتوماتیک بتونه رفع ابهام انجام بده، یعنی گرامر معادل بدون ابهام تحویل بده، اونم وجود نداره. اما شما نباید ناامید بشید. هر وقت گرامر مبهم دیدید باید با همین نکته by adding some new non-terminals and productions تلاش بکنید که اون گرامر رو به فرم معادل غیر مبهمش تبدیل کنید. مثلا ببینید این گرامر عبارت‌های ریاضی رو به عنوان یه مثال بررسی کنیم. اینو البته تو درس کامپایلر چون اونجا کاربردی تر است بیشتر بررسی میکنن، ولی ما حتی در حد یک مثال بهش نگاه میکنیم. همین گرامر عبارت‌های ریاضی رو میشه به یه شکل دیگه بازنویسی کرد، منتها تعداد قواعدش بیشتر میشه، تعداد نانترمینالش هم بیشتر میشه. بگم ای میرود به ای به اضافه تی، ای میرود به تی، تی میرود به تی ضرب در اف، تی میرود به اف، اف میرود به پرانتز باز، ای پرانتز بسته و اف میرود به آ. این مسئله اینجا اینه که اگر شما میخواید یه عملگر نسبت به یه عملگر دیگه زودتر انجام بشه، تقدمش بالاتر بره، تو اون درخت اشتراک که ساخته میشه اون عملگر باید تو لول پایینتری تشکیل بشه، یعنی عمقش باید بیشتر بشه. اینجا در واقع اتفاق افتاده دیگه، اول ضرب حساب شد بعد جمع. شما باید این هنر رو داشته باشید یه جوری گرامر رو تغییر بدید که اگر توی یک سطح عبارت واحد هم جمع ظاهر شد هم ضرب، خود این گرامر ما رو مجبور کنه که ضرب رو توی عمق پایین‌تری داخل درخت تشکیل بدید، عمقش رو بیشتر کنه. خب این چجوری میتونه انجام بشه؟ به کمک ایجاد زنجیره، زنجیره یکی از نان‌ترمینال‌ها به وجود میاد. الان توی این مثال دقیقا این کار انجام شده. من گفتم ای رو میبرم به ای به اضافه تی، بعد ای رو میبرم به تی، بعد تی رو میبرم به تی ضرب در اف، بعد تی رو میبرم به اف و ادامهش. ببینید اگر اینجا هم به اضافه شما داشته باشید هم ضرب، یک راه بیشتر ندارید. برخلاف گرامر اول که اول هم میتونستید به اضافه رو شروع کنید هم ضرب رو، اینجا چاره‌ای ندارید که باشی شروع کنید با به اضافه. بجرد اول ای رو باید ببرید به ای به اضافه تی، بعد این ای رو باید به تی ببرید، بعد تی رو باید ببرید به تی ضرب در اف. خب به اضافه نسبت به ضرب توی سطوح بالاتری تو درخت ایجاد شده، عمق به ضرب بیشتر هست، پس مجبور موقع محاسبه اول چی رو حساب کنه؟ ضرب رو حساب کنه. حتی ببینید ما میخوایم پرانتز نسبت به دو تا عملگر قبلی اولویت بیشتری داشته باشه دیگه، این رو من یه سطح بیشتر خودش رو داخل، یعنی گفتم تی میرود به تی ضرب در اف، تی میرود به اف، بعد اف میرود به پرانتز باز، ای پرانتز بسته. یعنی شما اگه ضرب داشته باشید و بعدش پرانتز داشته باشید، اول ضرب ساخته میشه، بعد یعنی تی ضرب در اف دارید، بعد تی رو به اف میرید، اف میرید پرانتز باز، ای پرانتز بسته، این ای که نوید پرانتز هست تو سطوح پایینتری داخل درخت تشکیل میشه، پس زودتر هم محاسبه میشه. این در واقع تکنیکیه که حالا میگم جزئیاتش مال درس کامپایلره، یه مقدار نکته داره. نکتهش اینه که ما از شرکت وزیری و تقدم عملگرا استفاده کردیم، اون گرامر اول رو بازنویسی کردیم در قالب یه گرامر معادلی که دیگه مبهم نیست. الان همون رشته آ به اضافه آ ضرب در آ تو این گرامر وقتی نوشته میشه فقط یه دونه درخت مستریبیشن داره، فقط یه دونه درخت اشتراک هم براش ساخته میشه.
خب الان ببینید این میرود به ای به اضافه تی، بعد تی به اضافه تی میشه، بعد اف به اضافه تی، اف به آ میده میشه آ به اضافه تی، بعد میشه آ به اضافه تی ضرب در اف، خیلی خوب، بعد آ به اضافه اف ضرب در اف، بعد اف رو به آ میبری، اف بعدی هم به آ میشه آ به اضافه آ ضرب در آ. خب ببینید اشتراک شما درازتر شد، یعنی تعداد گام های بیشتری برای ساخت رشته باید مصرف کنید. درخت اشتراک هم بزرگتر شد، تعداد قواعد گرامر افزایش پیدا کرد، تعداد نانترمینال های گرامر هم افزایش پیدا کرد. معمولا اینجوریه، نه وقت شما یه گرامر مبهم را از حالت ابهام در بیارید به معادل غیر مبهمش تبدیل کنید، عمدتا تعداد قواعدش بیشتر میشه، نانترمینال هاش هم بیشتر میشه. این در حال همون تنها درخت اشتراکی هست که برای این عبارت وجود داره. این رو بعداً حالا اثباتش میشه در مورد صحبت کرد، ولی ثابت میشه که این تنها درخت اشتراکی هست که برای این رشته وجود داره و هر رشته دیگه که شما الان بسازید فقط یه دونه درخت اشتراک براش به دست بیاد. پس گرامرش دیگه مبهم نیست. از هر رشته مدلی که الیجی رو در نظر بگیرم فقط یه دونه درخت اشتراک داره، یا به عبارت دیگه یه دونه لف مستریگیشن یا یه دونه رایت مستریگیشن براش اشتراک بشه. خب یه نمونه دیگه گرامر مبهم، گرامر if then else که در واقع دستور ایف شما میتونه else نداشته باشه، این مبهمه. if statement میرود به if expression then statement یا if expression then statement else statement. خب اینجا if و then و else نان ترمینال هستن، ببخشید ترمینال هستن، عنصر پایانی هستن، ولی اونه یه حروف بزرگ نوشته شده مثل expression و statement اینها نان ترمینال هستن، جایگزین باید باشه. اگر گرامر این دو قاعده در رو داشته باشه و این قواعدش در رو داشته باشه میخلط بشن حتما مبهمه. شما اینو قطعا تو زبان های برنامه سازی تجربه کردید، مثلا گرامر زبان سی توی ایفتن ایل سرگرمه شبیه همینه، اونجا با چه مشکلی رو برخورد میکنیم؟ مثلا بگید if x مساوی 1 y رو بذار x if y مساوی مثلا 0 s x رو بذار y. خب این برنامه رو اگر من اجرا کنم چه اتفاقی میفته؟ در حقیقت بذار اینجوری بگم، این else که اینجا نوشتم مال این ایفه یا مال این ایفه؟ شما یه قاعده زبان بلدید، میگید که هر وقت که یه else معلق پیدا کردیم، شک کردیم که مال کدوم ایفه، میگیم به نزدیکترین ایفی که تا حالا مش نشده اونو وصلش میکنه. یعنی اگر میبینید اینجا نزدیکترین ایفی که قسمت else نداره رو شناسایی کردید، یعنی تو این قسمت این else رو به این ایف نسبت میدید، بهش میگن قاعده در واقع نزدیکترین تطابق. اما خب از کجا معلومه که این else مال این if نباشه؟ از نظر سینتکس شما میتونید درخت اشتراک رو هم برای حالتی تولید کنید که این else مال این if هم برای حالتی که این else مال این if باشه. پس اگه گرامر شما اجازه بده که هر دو مدل این درخت های اشتراک ساخته بشه، گرامرتون مبهمه و اتفاقا تو این گرامر این اتفاق میفته. نگاه کنید if expression 1 then if expression 2 then statement 1 else statement 2. یعنی اگر همین جمله رو من به صورت خطی می‌نوشتم همین میشد. ما شک می‌کردیم else انتهای مال if اولیه است یا مال if دومیه. خب اینجا نشون میده که دو تا درخت اشتراک مختلف وجود داره. اولیش اینه که if statement رو بگیرید، if expression 1 then statement، بعد خود این statement داره به if then else. if expression 2 then statement 1 else statement 2. اما یه راه دیگه اینه که if statement رو بگیرید if expression یک then statement else statement دو، یعنی اول از واژه دوم استفاده کنید بعد این statement بره به if expression دو then statement یک. خب کدومی که از اینا داره اون ساختار رو درست تر نمایش میده؟
بالاییه.
یعنی ببین این else رو داره به نزدیکترین if نسبت میده، در صورتی که این یکی داره else رو به چی نسبت میده؟ به دورترین if. ببینید این تو زبانی برنامه‌نویسی یه به اصطلاح قرارداده، اینکه ما میگیم کدومش درسته، قرارداد زبانی برنامه‌نویسی اینه که else رو به نزدیکترین ifش بچسبونید، ولی ممکنه یه زبانی بیاد که قرارداد رو کاملا معکوس کنه بگه هر else رو به دورترین if نسبت بدید. اینه که خب خصوصا تو زبانی که هم if then دارن هم if then else اینو خیلی تاکید میکنن که شما موقع نوشتن برنامه مراقب باشید که else که دارید قرار میدید توی ساختار if تو در تو مال کدوم یکی از این موارد هست، و خیلی وقت خب توصیه میکنن که از ساختار در واقع بلاکینگ استفاده کنید، بلاکارو درست ساز کارش بچینید که این مشخص بشه. خب البته برای if then else هم گرامر غیر مبهم معادل وجود داره، اینا حالا درس کامپایلر بیشتر در موردشون صحبت میشه.
قراردادی بذارن اون else مال اون
ایفیه
که زیرشه. اون باید.
هم همینجور تو رفتگی داره؟ ما مثلا نمیدونم زبان پایتون این کارو میکنه یا نه، تو پایتون end داره آخر دستوراتش، درسته؟
نمیدونم.
کیا پایتون کار کردن؟ هیچ کی پایتون کار نکرده؟ آقا ما اومده 15 سال پیشیم، شما الان زبان الان پایتونه. اون زبانی که اند آخر دستوراتشون دارن اونا مشکل ابهام براشون به وجود نمیاد، چون اون اند های ساختار همیشه با اند مشخص میشه. مثلا زبان مطلب این ویژگی رو داره، اند های همه دستوراتش اند داره. اونایی که اند ندارن مثل زبان جاوا، سی، پاسکال، اینا با این موزل مواجهن. ولی خب اگر قاعده تو رفته ای رو داشته باشه، یعنی خود این فاصله های خالی رو که زبانی مثل سی اونا رو نایده میگیرن توی زبانی مثل پایتون در نظر گرفته باشه، از این قاعده میتونه استفاده کنه که کدوم اینها به اصطلاح تو رفته ای یکسانی دارن اونو بهش نسبت بده. خب تفصیل مثلا جمع کنم. ببینید البته بعضی از زبان‌ها هستن که شما هر چقدر زحمت بکشید نمیتونید برای اونها گرامر غیر مبهم ارائه بدید. به این زبان‌ها میگن زبان‌های ذاتاً مبهم. این inherent ambiguity یعنی ابهام ذاتی در مورد زبان‌هایی هست که به هیچ وجه گرامر غیر مبهم برای اونها وجود نداره. مثلا این زبان L مساوی ANBNCN اجتماعش با ANBMCN یک زبان مستقل از متن ذاتاً مبهمه، یعنی هر چقدر شما تلاش کنید امکان نداره بتونید یه دونه گرامر مستقل از متن غیر مبهم براش بنویسید. مثلا یه نمونه گرامر مبهم برای این زبان اینه: S رو ببر به S1 یا S2، حالا با S1 من اینو تولید میکنم، با S2 اون دومی رو. S1 میرود به S1 C یا A میرود به A بزرگی یا لامدا. این در آن با S1 هر دیدار C رو ساختن، بعد با این A داد مساوی A و B رو ایجاد کردن اولش، مشابهش برای RNBMCM هم نوشتن. اما این گرامر مبهمه. چرا؟ در آن شما کافی که داره رشته رو نشون بدیم که داره به دو شکل مختلف با این گرامر ساخته میشه. مثلا رشته ANBNCN رو نگاه کنید، تعداد مساوی ABC. این رشته هم با ساختار S1 تولید میشه هم با ساختار S2. ادامه درخ اصلا مهم نیست، برای شما کافی نگاه کنید از S میره به S1 در ادامه پیدا میکنه ANBNCN رو میسازه، از S میره به S2 بعد دوره ANBNCN ساخته میشه. یعنی ANBNCN با دو تا درخت اشتراک مختلف به وجود اومد، پس گرامر میشه گرامر مبهم. البته اینکه این گرامر ابهام ذاتی داره اثباتش به این سادگی ها نیست. در واقع اثبات اینکه این گرامر ابهام ذاتی یه سری ابزارهای بیشتر احتیاج داره که ما تو انتهای درس بهش میرسیم. برای علاقه مندون تو کتاب درس نگاه کنیم، یه ریفرنس رو معرفی کردیم که اون کتاب اثبات اینکه این گرامر ابهام ذاتی داره رو کامل آورده. خب به عنوان یه مثاله، مثال از گرامری که هیچ گرامر معادل غیر مبهمی براش وجود نداره، در اینکه زبانش چه زبانیه؟ زبان ذاتاً مبهم. تعریف کنم که اصطلاح زبان مبهم نداره. اگر در مورد زبان صحبت بشه ابهام حاصل گرامره، اگر در مورد زبان بخوای صحبت کنی باید این زبان ذاتاً مبهم، اونم زبانی که هیچ گرامر غیر مبهم نداره. خب و آخرین نکته این که اگر یه وقتی خواستی ابهام که یک گرامر رو نشون بدی، یکی از راهاش استفاده از گراف گرامره. البته این الگوریتم نیست، اشاره کردم تشخیص ابهام الگوریتم نداره، ولی شما ممکنه یک روالی تحت عنوان روالی که با گراف گرامر کار میکنه به دردتون بخوره، تو بعضی جاها نشون بدی که یه گرامری مبهم است. خب گراف گرامر ساختارش به این شکله، از تعداد نود و یال تشکیل شده. جی یعنی گراف گرامر جی، به این شکل نمایشش بدیم، این نودهاش هست، این هم اچ هاش. نودهاش مجموعه فرم‌های جمله‌ای گرامره و یال‌هایی که روی این گراف ترسیم میشه فرم ستایی ایکس، آر و وای رو دارن. این آن در واقع برچسب اون یال بین x و y هست که x و y فرم های جمله‌ای هست متعلق به هم مجموعه n، و اگر x توی left most derivation با گرامر g به کمک قاعده r بتونه به y تبدیل بشه، بینشون اون یال رو ترسیم میکنه. خب چون در از left most derivation استفاده شده بهش میگن گراف چپ گرامر، گرام لفت گرام. اگه از رایت مستلیشن استفاده کردیم میشد گراف راست، ما با هم گراف چپ کار میکنم. به این مثلا برای این گرامه من مولد گراف چپش رو رسم کردم، اس میدود به آ اس یا آ یا آ آ. خب از اس شروع میشه همه چیز، از اس شروع کنم سه تا قاعده میتونم استفاده کنم، اس میدود به آ اس، اس میدود به آ، اس میدود به آ آ. از اس میدود به آ اس استفاده کنم،
بذاره زوم کنم شما ببینید قشنگ
معلوم.
بالاخره این پاورپوینت بعد از سالها امکان زوم رو قرار داد، چرا استفاده نکنید؟ خب اس با آ اس میتونه جایگزین بشه، میرسید به فرم جمله آ اس با آ و با آ آ. حالا از این آس ادامه بدید، آس اگر اس رو به جاش آس بذارید میشه آ آس، اس رو به جاش آ بذارید میشه سه تا آ، اگر اس رو به جاش در واقع اس میرود به آ قرار بدید، یعنی این قاعده دوم، دوباره به آ آ میرسید. به محض اینکه شما توی این گراف گرامر
به یک دور برخورد کردید متوجه میشید که گرامر اسم گرامر مبهم، چون نشون میده که یک فرم جمله‌ای داره با بیشتر از یک راه ساخته میشه. حالا اگه درست بگم در واقع تو این گراف بین اس و یک فرم جمله‌ای بیشتر از این مسیر دیده میشه. اگر گرامری مبهم نباشه این گرافش چه فرمی پیدا میکنه؟ درخت. فرمش میشه درخت، یعنی بین ریشه و فرم جمله فقط یه مسیر وجود داره، ولی اینجا شما بیشتر از یه مسیر میتونید ببینید، پس گرامرش میشه گرامر مبهم. دیگر نیاز نیست که بقیه گراف رو رسم کنید برای این کار بود. البته خب این گراف نامتناهیه، یعنی بی نهایت نود و یال داره و همه فرم‌های جمله ساختار ارتباطیشون رو داره نمایش میده، ولی به معنی اینکه شما یه دونه به اصطلاح دور اینجا پیدا کردید قصه ما حل شده است، یعنی بیشتر از یه مسیری بین اس و اون فرم جمله وجود داره و گرامر میشه مبهم.
شد از این میشه اثبات کرد که این اتفاق که بیفته زبان هم مبهم میشه صد درصد
نه، ببین زبان ممکنه که این گرامری که شما ارائه کردید برای زبان مبهم باشه، ولی گرامر معادل غیر مبهم هم داشته باشه. الان این چه اشاره تولید میکنه؟ آب توان N باشه شرطی؟ یه دونه آ رو تولید میکنه، ظاهرا تولید میکنه سه تا آ، چهار تا آ، فقط صفر رو تولید نمیکنه. بله، بزرگترین مساوی یک. یعنی شما کافیه گرامر غیرمبهم همه اسمی در عد آس یا لامده رو براش بنویسید. پس گرامر غیرمبهم هم داره. خب حالا پس چرا نمیگن این الگوریتم نیست؟ شما که میتونید یک گراف رو رسم کنید و توش چک کنید که آیا دور داره یا نداره. چرا نمیگن این الگوریتم نیست؟ همه تون تبریه الگوریتم هم دارید دیگه. یکی از خواص الگوریتم چی بود؟ خواص اساسی الگوریتم؟
آخه
اینجازه شما باشم. نکته یکی میخوام بگم اولی جلسه درسی. یکی خیلی بسته. از اون جا نزنم. یکی از خواص اصلی الگوریتم اینه که حتما باید خاتمه پذیر باشه. شما اگه چیزی به چیزی گفتید الگوریتم به ازای هر ورودی که بهش بدید حتما و حتما باید تیلی داده محدود عملیات خاتمه پیدا بکنه. مشکل من اینه. این روال من میتونم همینجوری تکرارش کنم ولی نمیدونم که این تموم میشه. ممکنه شما یه درخت رو ترسیم کنید، یه گراف رو ترسیم کنید، 10 سطح بیایید پایین ولی به دور برخورد نکنید، سطح 11 هم به دور برخورد کنید. از کجا میتونید دقیقاً تو سطح 10 هم باید داری؟ شاید باید 100 سطح بری تو سطح 101 هم تازه به دور برخورد میکنید. چون شما نمیدونید دور کی میخواد به وجود بیاد. پس عملاً پیشبینی هم نمیتونید بکنید. لذا اینجا روالتون لزوماً خاتمه‌پذیر نیست. ضمن اینکه اگر گرامر مبهم نباشه این تا بی‌نهایت میخواد درختی ادامه پیدا بکنه. شما تو کجا میخواید برید تا زمانی که بفهمیدی دور داره یا نداره؟ البته خب موارد استثنایی دارن. مثلا شما ممکنه برای یه گرامر خاصی بزنید نشون بدید که این اگر بخواد دور داشته باشه حتما باید تو لول مثلا سوم یا چهارمش دورش دیده بشه وگرنه دور نداره. با استثنا کار نداریم. بحث ما رفت در مورد الگوریتم یک مسئله هست وارد کلیه. میخوایم مسئله رو داشته باشیم بدیم به اون الگوریتم به ازای هر نمونه اون مسئله رو حل کنیم. اینجا میخوایم بگیم اون الگوریتم که هر نمونه رو حل میکنه وجود نداره.
خب امیدوارم که تو زندگیتون کمتر با گرامرهای مبهم برخورد کنید. برای اینکه خیلی مشکلات رفع ابهام و نمیدونم کشف ابهام و اینا برخورد نکنید، بیشتر گرامرهایی که دارید گرامر غیر مبهم باشه. ولی خب برخورد با گرامرهای مبهم هم به عنوان یک متخصص کامپیوتر اجتناب ناپذیره. حالا درگوشی هم میگیم بعضی وقتا گرامرهای مبهم بهترن. بحث کامپایلر رو میبینید بعضی وقتا استفاده های خوبی از گرامرهای مبهم میشه. خب خسته نباشید. یک روبی تا ساعت یه روب به چهار استراحت کنید برای قسمت بعدی درس.